اعمال تصدیگری مشتمل بر چه موضوعات و مصادیقی است. ما در قانون هیچ جای همچین موردی رو نداریم که این رو احصاء کرده باشه و گفته باشه و شمارش کرده باشه. با این وجود اگر در حالت فعلی دولت ادعا بکند که این کار من در راستای انجام عمل حاکمیتی بوده است، دولت از باب این عمل حاکمیتی که انجام میده خساراتی رو که وارد میکنه معاف خواهد بود. لکن این مسئله خب باز هم مثل موردی که در جلسه قبل مطرح شد زمینه سوء استفاده های فراوانی رو فراهم کرده و دولت به راحتی میتونه با این توجیه که عملش عمل حاکمیتی هست از بار جبران خسارت خارج بشه، و حالان که این مسئله اولا در نظام فقهی ما کاملا برعکس است. حالا ادله فقهی و رواییش در ادامه این جلسه مورد تنقیح قرار خواهد گرفت، و حتی در نظام‌های حقوقی غربی هم دیگه این مسئله به گونه ای کاملا یکسان قرار گرفته. یعنی دولت چه عمل حاکمیتی بکند و چه عمل تصدیگری بکند، در هر دو صورت مسئول جبران خساراتی است که به دیگران وارد می شود. به همین دلیل فرض بفرمایید که اگر که مأمورین دولتی عملی انجام بدن و ادعا بکنن که عملشون حاکمیتی است، مثلا فردی رو به اشتباه بازداشت بکنن، مکانی رو به اشتباه پلمب بکنند یا مکانی رو به اشتباه تخریب بکنند و ادعا بکنند که این در راستای اعمال حاکمیت بوده است، هیچ کدوم از این اعمال سالب مسئولیت دولت نخواهد بود. ما الان در نظام قانونی فعلی خودمون قانون بکارگیری سلاح در ماده 13 این قانون این مسئله به نحو صریح آمده، گفته شده که اگر که یکی از مأمورین نظامی یا انتظامی از سلاح در دست خودش به نحو درستی استفاده بکنه، یعنی با اون تشریفاتی که قانون برای او مقرر کرده استفاده بکنه و استفاده او از این سلاح باعث بشه که شهروندی کشته بشه یا شهروندی مجروح بشه و بعدن در دادگاه حکم به بیگناهی این شهروند بده و مشخص بشه که این شهروند بیجهت کشته شده و بیجهت مجروح شده، در ماده 13 قانون به کارگیری سلاح گفته نشده که این مأمور پلیس چون داره عمل حاکمیتی در راستای ایجاد نظم و امنیت میکند پس معاف است. نه خیر، میگه که درست که عمل تو در راستای ایجاد امنیت بوده، مثلا دیدی که فردی در حال فتنه انگیزی و اغتشاش در شهر هست، تو هم با استفاده از سلاح خودت طبق همون تشریفات قانونی از سلاح خودت استفاده کردی و طرف رو کشتی یا مجروحش کردی، کار تو کار صحیحی است. اما اگر بعدن مشخص شد که این فرد بیگناهی بوده، اینطور نیست که گفته بشه چون عمل حاکمیتی است و در راستای ایجاد نظم و امنیت کشور بوده پس دولت معاف است. نه، ماده 13 قانون به کارگیری سلاح خیلی صریح میگه که در چنین مواردی دولت مسئول است که از بیت المال دیه اون فردی که کشته شده یا مجروح شده رو پرداخت بکنه. پس آنچه که در پیشنویس قانون جدید آمده است این هست که دیگه تفاوتی بین اعمال حاکمیتی مثل اعمالی که دولت در راستای ایجاد امنیت، حالا چه امنیت داخلی چه امنیت خارجی، در جنگ با بیگانگان، آن خساراتی که دولت در این مواقع وارد می کند، این طور نیست که تفکیکی قائل بشود بین اعمال حاکمیتی و غیر حاکمیتی و در همه اونها می توان حکم به پرداخت خسارت توسط دولت داد. خب مبانی فقهی متعددی دارد که حالا در ادامه بحث خواهد شد، ادله روایی متعدد، مبانی فقهی متعددی دارد این قضیه که حالا در ادامه این جلسه مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
خیلی متشکر جناب دکتر استانیفر، استفاده کردیم. خب این که ما اومدیم حالا در این پیشنویس بین اعمال حاکمیتی و تصدی دولت تفاوت قائل نشدیم و حتی در موارد اعمال حاکمیتی هم مسئولیت مدنی رو برای دولت در نظر گرفتیم، آیا این برای اولین باری که چنین اتفاقی داره میفته؟ یعنی در این چند ده سالی که از انقلاب ما گذشته دولت ما و حاکمیت ما به صورت کلی در اعمال حاکمیتی هیچ مسئولیت مدنی متوجهش نبوده؟
نه اینطور نیست آقای دکتر. به قانون منع به کارگیری سلاح اشاره کردن که در سالهای بعد از انقلاب بالاخره حرکت به سمت مسئول دانستن دولت در اعمال حاکمیتی به صورت موردی و جزئی صورت گرفته. اقدامی که در این پیشنویس داره رخ میده و انشالله اگر به تصویب نهایی رسید به صورت قانون در میاد، اینه که در این پیشنویس به صورت جامع و کلی و در همه موارد به صورت عام و مطلق مسئولیت دولت در اعمال حاکمیتی برداشته میشه. البته این که میگم عام و مطلق، منظورم این نیست که بالاخره در هیچ عمل حاکمیتی نباشد که دولت از مسئولیت معاف بشه. بالاخره بعضی از موارد میمونه که اشاره خواهیم کرد اگر این جلسه فرصت شد، یا اگر فرصت نشد در جلسات بعد، که باز در مواردی امکان معافیت دولت وجود دارد. اما اصل کلی، اصل بر مسئول دانستن دولت در اعمال حاکمیتیه. آقای دکتر اشاره کردن به قانون منع به کارگیری سلاح. من اشاره کنم به برخی از قوانین دیگه. ما ابتدای انقلاب با تصویب قانون اساسی یک اصل رو، قانونگذار ما اصل 171 رو در عمل حاکمیتی قضاوت مسئولیت مدنی رو برای بیت المال قائل شده است. خب قانون اساسی بالاخره قانون مادره و این یک تحول بزرگ با تصویب قانون اساسی محسوب میشد. علاوه بر قانون اساسی، باز در دهه‌ای که پشت سر گذروندیم، یعنی دهه 90 که در انتهاش هستیم، سال 1192 قانون آیین دادرسی کیفری به تصویب رسید که مواد متعددی برای دولت نسبت به اعمال حاکمیتی مسئولیت مدنی در نظر گرفته. یعنی میتونیم بگیم که اصلی که در ماده 11 قانون مسئولیت مدنی سال 1339 تحت عنوان معافیت دولت از اعمال حاکمیتی این اصل تعبیه شده بود، الان تخصیص های متعددی خورده که حالا من منباب نمونه و الا تعداد بیشتر از این هست. آقای دکتر به قانون منع به کارگیری سلاح اشاره کردن، من منباب نمونه غیر از اصل 171 به دو ماده از قانون آیین دادرسی کیفری اشاره میکنم.
این غیر از اون اصلاحیه که در اون پیشنویس داره صورت میگیره دیگه.
بله بله آنه. این پیشنویس همونطوره که گفتم به صورت کلی میخواد اصل رو بر مسئولیت مدنی دولت قرار بده. این موارد فعلا جزئی.
ناظر به سوالی که ما مطرح کردیم، میخواد بفهمید که فقط یک مورد دو مورد نبوده، موارد متعددی تا الان مسئولیت مدنی به عهده دولت گذاشته شده در این چند دهه که از انقلاب گذشته، اما در این پیشنویس جدید به صورت کلی قانون روش اصلا متفاوت شده و دیگر مسئولیت مدنی به صورت اساسی بر عهده دولت قرار داده شده. بفهمید.
در واقع ما در صدد بیان این نکته هستیم که قانونگذار از نظریه قبلی خودش عدول کرده است در موارد جزئی و این پیشنویس سعی در تعمیم این موارد جزئی داره. در ماده 145 قانون آیین دادرسی کیفری که سال 1192 به تصویب رسید، در این ماده قانونگذار پیش بینی کرده که اگر شخصی متصرف منزل یا مکانی هست و با دستور بازپرس این مکان درش رو باز کنن، یا عرضم به حضورتون که این شخص متصرف رو از اون مکان به گونه ای خارج بکنن که به اون مکان آسیب برسه، در این ماده پیشبینی شده در تبصره این ماده که اگر خسارتی به اون مکان وارد بشه و اون شخص بعدن براءت بگیره یا قرار منع موقوفی تعقیب براش صادر بشه، میتونه خسارتی رو که به واسطه دستور بازپرس و به واسطه دستور قضایی برش وارد شده مطالبه بکنه. باز در ماده 255 افرادی که در جریان تحقیقات کیفری مورد بازداشت قرار میگیرن، اگر بعدن مشخص بشه که این فرد بیگناه بوده و قرار منع توقیف براش صادر بشه، می توانند ایامی رو که در بازداشت بودن، خسارت ایامی رو که در بازداشت بودن، از دولت مطالبه بکنن. حالا مواد دیگری هم در قانون آیین‌دادرسی کیفری هست که من به دلیل ضیق وقت اشاره نمی کنم. شنوندگان عزیز میتونن به ویژه مواد 255 تا 261 این قانون رو ملاحظه کنن.
خیلی متشکر از حضرت علی و توضیحات که فرمودید در بیان نواقص موجود در قانون مسئولیت مدنی کنونی و اصلاحاتی که در پیشنویس قانون جدید داره صورت میگیره و بهش توجه شده. دوستان همچنان با رادیو معارف برنامه فقه پویا همراه باشید.
فقه تئوری واقعی اداره انسان از گهواره تا گور هست.
ولی فقیه در همه صور ولایت دارد.
فقه در عرصه حقوق،
اقتصاد،
سیاست،
فرهنگ
و اجتماع
در برنامه فقه پویا.
همچنان با رادیو معارف هستید، برنامه فقه پویا و بحث و گفتگوی کارشناسان این برنامه استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسین هوشمند فیروزآبادی و جناب دکتر احمد احسانی فر درباره موضوع مورد بحث، یعنی نوآوری هایی که در پیشنویس قانون مسئولیت مدنی صورت گرفته و مسئولیت مدنی رو متوجه دولت میکنه در موارد متعدد، که حالا اون چه که از اشکالات قوانین گذشته بوده برشمردیم و انشالله آنچه که اتفاق میفته در قانون جدید رو بهش اشاره میکنم و بیان ادله که به چه دلیلی این مورد در حقیقت این نقص اصلاح شده و اون قانون جدید مبتنی بر چه ادله فقهی یا حقوقی هست. جناب آقای دکتر احسان فدر خدمتون هستیم. در همین مورد اخیر که بین اعمال حاکمیتی و اعمال تصدی دولت دیگه تفکیک قائل نشدیم در پیشنویس قانون جدید، مبانی و ادله فقهی چی میتونه باشه؟
بله، عرض کنم خدمتتون که البته حالا مبانی فقهی متعدد و ادله روایی متعدد بر این قضیه مطرح هست. من فقط در حد یک مورد و یکی از روایات مهمی که در این قضیه هست رو مطرح میکنم و یکی دو تا از موضوعاتی که فقها در کتابهای خودشون به نحو مبسوط بررسی کردن. حالا ما اینجا خیلی خیلی مجمل بحث میکنیم و سایر مبانی فقهی رو هم جناب آقای دکتر هوشمند مطرح بفرمان. اولا یکی از اعمال حاکمیتی که در حاکمیتی بودن اون عمل تردیدی وجود نداره و مسلم هست، عمل قضاوت هست. جناب آقای دکتر هوشمند هم فرمودن اصل 171 قانون اساسی به موضوع قضاوت پرداخته و قاضی رو عامل حکومت دانسته، عمل قضاوت رو هم عمل حاکمیتی دانسته. ما در ادله روایی نسبت به جبران خسارت خطاهایی که قاضی ممکن هست در مسیر رسیدگی و اصدار حکم داشته باشد و منجر به زیان اصحاب دعوا بشود، ادله متعددی داریم. روایت مشهوری که مرحوم کلینی در کافی آورده از ابی مریم و البته روایت با دو سند عرض شده در کتاب تهذیب شیخ طوسی، روایت از اسبغ ابن نباته آمده و این همین روایت در کافی از ابی مریم آمده، روایتی که امیرالمؤمنین می‌فرماند که انما اخطأت القضاة فی دم او قطع فعلا بیت مال المسلمین، یعنی اگر قاضی چه در رسیدگی های خودش، تحصیل مقدمات، تحقیقات، کشف حکم و چه در اجرای حکم دچار خطا بشه، حالا این خطا هم عام است، از اینکه تقصیر باشه، عمد باشه، اشتباه باشه، سهو باشه، نسیان باشه، یا از روی غلط یا در کشف مقدمات حکم دچار خطا شده باشه، در هر صورت اگر که از این خطای قاضی آسیبی برسد، که این آسیب هم اتفاقا اعم هست، این عرایضی که عرض می کنم همه اینها مستند به فتاوایی هست که فقها پیرامون این روایت داده اند. من فرصت نیست که اینجا آدرس های کتاب های فقهی که پیرامون این روایت صحبت شده رو عرض بکنم، دوستان محقق خودشون رجوع بفرمان که فقها
هیچ تفصیلی قائل نیستند بین این که این خسارتی که قاضی میزند خسارت جانی باشد یا مالی باشد. در هر صورت اگر که از این حکم قاضی خسارتی وارد بشود به یکی از اصحاب دعوا، فعلا بیت مال المسلمین، بیت المال مسلمین است که بایستی جبران این خسارت رو به عمل بیاورد. و اینکه این روایت درسته که حرف از خطای قضات زده، حرف از خسارتی زده و ضرری زده که قضات وارد می کنند، اما فقهای ما به همین روایت استناد می کنند برای خساراتی که سایر کارگزاران حکومتی به اشخاص وارد می کنند. یعنی فقهای ما دقیقا از این روایت الغاء خصوصیت می کنند به تعبیر فقهی، و معتقد هستند به این که قاضی به عنوان یک کارگزار حکومت در این روایت مطرح شده و هر کارگزار دیگری از کارگزاران حکومتی که خسارتی به اشخاص وارد بکند، با عمل حاکمیتی خودش بایستی دولت و حاکمیت از بیت المال این جبران خسارت را به عمل بیاورد. من یکی دوتا از این موضوعاتی که فقها بهش اشاره کردند و استناد به این روایت کردند برای جبران خسارت توسط دولت را عرض بکنم. مثلا مرحوم صاحب جواهر در بحثی که مأمور پرداخت زکات، خب مأمور پرداخت زکات عامل حکومت است، کسی هست که میره زکات رو دریافت میکنه از کسانی که حالا اموالی دارن که اون اموال مستحق زکات است، و زکاتی رو که دریافت کرده رو به مستحقین زکات پرداخت میکنه، یعنی هم دریافت میکنه هم پرداخت میکنه. این مأمور زکات در اعصار گذشته عامل حکومت و کارگزار حکومت بوده. حالا اگر که این مأمور پرداخت یا دریافت زکات، زکات رو اشتباهاً به غیر مستحقش پرداخت بکنه، خب مستحقین زکات مشخصند، تعدادی از اصناف هستند، باید به مستحق پرداخت بشه. مأمور پرداخت زکات اشتباهاً به غیر مستحق اون رو پرداخت میکنه. مرحوم صاحب جواهر استناد میکنه به همین روایت و میگه بر طبق این روایت عامل حکومت و کارگزار حکومت، ولو اینکه عملش عمل حاکمیتی است، اما چون باعث خسارت شده است، باید این خسارت توسط بیت المال توسط حکومت پرداخت بشه. یا مثال دیگری بزنم، مرحوم شیخ طوسی به همین روایت استناد میکنه در جایی که مأمور اجرای حد اشتباهاً شلاق رو بیشتر از شلاقهایی میزنه که در حکم آمده. مثلا فرض بفرمایید که قاضی حکم داده به این که این مجرم 80 ضرب شلاق باید بخوره، مأمور اجرای حد در شمارش این شلاق ها اشتباه میکنه و 80 تا رو مثلا 82 تا ضرب شلاق میزنه. مرحوم شیخ طوسی در مبسوط به همین روایت استناد میکنه، میگه مأمور اجرای حد عامل حکومته، عملی هم که داره میکنه یعنی اقامه حد، عملش عمل حاکمیتیه. پس مبتنی بر این روایت وقتی داره عمل حاکمیتی انجام میده که باعث ضرر میشود، باید جبران خسارت توسط بیت المال به عمل بیاد. یا آخرین مورد رو عرض بکنم، چون موارد زیاد هست و شاید خارج از حوصله شنوندگان عزیز باشه و هدف حقیر هم صرفاً بیان برخی مصادیق هست که ذهن شنوندگان تقریب بشه به موضوع. آخرین مصداقی رو عرض بکنم، اگر که زن حامله ای جرمی انجام داده باشه که این جرم جرم حدی باشه و باید بر او اقامه حد بشه و قاضی هم حکم به اقامه حد داده باشه، مأمور اجرای حد رجوع بکنه به این زن، به در خانه این زن، برای اینکه اقامه حد بکنه، و این زن از خوف و ترس از این اقامه حد یا خوف و ترس ناشی از سر رسیدن عامل حکومت حملش و جنینش سقط بشه، در کتب فقهی استناد شده به همین روایت برای پرداخت جبران خسارت و گفته شده که مأمور اجرای حد از آنجا که عامل حکومت است، کارگزار حکومت است، عملی هم که انجام میده عمل حاکمیتی است، طبق این روایت بایستی خسارتی که زده جبران بشه و موارد متعدد دیگر.
یعنی تفکیک قائل نشدن بله، موارد بین اعمال تصدی و اعمال حاکمیت
تقریبا در هیچ یک از موضوعات و مصادیقی که عمل حاکمیتی هست فقها هیچ تفکیکی قائل نیستن به اینکه چون این عمل حاکمیتی است پس دولت و حاکمیت معاف از جبران خسارت باشه، بلکه تقریبا اکثر فقها یا مشهور فقها با استناد به همین روایت معتقد هستند و قائل هستند به این که اعمال حاکمیتی کارگزاران دولت هم اگر منجر به خسارت بشه باید جبران بشه، که فکر میکنم که حالا تا همین حد فعلا کفایت بود.
بله، خیلی متشکرم از توضیحات حضرت عالی مستند بر روایاتی که وارد شده در این خصوص و بهره‌ای که بردید و استفاده‌ای که کردید و کاملا مشخص بود. پس این که در قانون مسئولیت مدنی کنونی بین اعمال حاکمیتی و تصدی دولت تفکیک قائل شدن، این مبتنی بر ادله فقهی و روای ما نیست و این اصلاح در پیشنویس قانون جدید در خصوص مسئولیت مدنی دولت صورت گرفته. خب جناب آقای دکتر هوشمند در خدمت حضرت عالی هستیم، از فرصت باقی مانده حدودا 5 دقیقه در اختیار حضرت عالی هست، اگر نکته هست بفرمایید استفاده کنید.
آقای دکتر احسانی به خوبی این بحث رو مباحث فقهی نابجا بودن و ایراددار بودن این تفکیک بین اعمال حاکمیتی و اعمال تصدی رو اشاره کردن. بنده هم به صورت مختصر به دو ایراد حقوقی این تفکیک اشاره میکنم و یک بحث فقهی رو هم خدمت شنوندگان عزیز مطرح میکنم. ببینید، هدف ما از مسئولیت مدنی چی هست؟ در مسئولیت مدنی یک اصلی که اصل مهمی هست، شاید مهمترین اصل مسئولیت مدنی باشد، اصل جبران همه خسارات هست. یعنی اصلا مسئولیت مدنی تأسیس شده باب زمان در فقه به دنبال چی هست؟ به دنبال این هست که خسارت زیان دیده بلا جبران باقی نماند و شخص محروم نشود از دریافت خسارتی که بابت ضرری که برش وارد شده. این تفکیک بین اعمال حاکمیتی و اعمال تصدی و معاف دانستن دولت از پرداخت خسارت در اعمال اعمال حاکمیتیش، این تفکیک با این اصل منافات داره، چون بالاخره خسارت زیان دیده در بخش اعمال حاکمیتی بلا جبران باقی میماند. دومین ایراد حقوقی که بر این تفکیک مترتب هست اینه که هیچ ضابطه مشخصی از جانب قانونگذار بین اعمال تصدی و اعمال حاکمیتی وجود نداره. شما شاید توجه داشته باشید که بالاخره خیلی از اعمال حاکمیتی اینها اگر به گونه ای از جانب کارکنان دولت صورت بگیرد میتونه خسارت کمتری رو به بار بیاره، زیان کمتری به بار بیاد. یعنی میخوام بگم که در واقع مشخص نیست که در اعمال حاکمیتی خود دولت خسارت رو ایجاد کرده به واسطه تصمیمات و سیاستهاش یا به خاطر اجرای ناصحیح و نابجای سیاست ها بوده. ضابطه مشخصی نداره الان در قانون ما، تفکیکش میتواند توالی فاسد زیادی داشته باشد. و اما خب آقای دکتر به مباحث فقهی اشاره کردن، من هم اشاره‌ای بکنم به قواعد فقهی که ما در باب زمان داریم، از جمله قاعده اتلاف که حالا یکی از یا بگیم مهمترین قاعده در بحث زمان هست. در قاعده ائتلاف هیچ تفکیکی بین اعمال حاکمیتی و اعمال تصدی، یعنی اگر دولت خسارت زد معاف باشه، اگر دیگران خسارت زدن مرتکب ائتلاف شدن، وجود نداره. باز در قواعد دیگر ما مثل قاعده احترام به همین شکل هست. در قاعده احترام که برای جان و مال و حیثیت اشخاص محترم دانسته شده و خسارت به جان و مال و حیثیت و امور معنوی اشخاص براش مسئولیت مدنی قائل شدند، باز تفکیکی بین اعمال حاکمیتی و اعمال تصدی وجود نداره. یعنی به عبارت دیگه این قواعد فقهی باب زمان ما اطلاق دارد و تفکیکی درشون وجود ندارد. آقای دکتر اشاره کردن به برخی از فروعات فقهی، من هم صرفاً به این روایت شریفی که شیخ طوسی در تهذیب آورده اشاره میکنم و بحث خودم رو خاتمه میدم. ایشون در کتاب تهذیب روایتی رو مطرح کردن که دقیقاً منطبق بر بحث ما هست و این تفکیک رو زیر سوال میبره و اون هم در خصوص سقط جنین زن بارداری هست که به واسطه ترس از حرکت سپاه امیرالمؤمنین این زن بچهش رو سقط میکنه و امیرالمؤمنین و بعدم خودش از دنیا میره و امیرالمؤمنین دستور میدن که دیه این زن و جنین از بیت المال پرداخت بشه.
خیلی متشکرم. ما فرصت خیلی کوتاهی داریم در قالب سه برنامه در خصوص پیشنویس قانون مسئولیت مدنی که مسئولیت مدنی رو در موارد متعدد متوجه دولت میکنه و نسبت به اشکالاتی که در قانون قبلی بوده این موارد اصلاح شده و نوآوری صورت گرفته، ما با کارشناسان عزیز جناب آقای دکتر حسین هوشمند و جناب دکتر احمد احسانی فر بحث و گفتگو کردیم. یه خلاصه خیلی کوتاه از زبان جناب آقای احسانی فر بشنویم در این باره.
خواهش میکنم. عرض کنم در این سجلسه ابتداءً راجع به ضرورت سنجی تدوین و نوآوری و نوسازی قانون مسئولیت مدنی صحبت شد، اینکه مواد مسئولیت مدنی دولت به چه دلیل بایستی تغییر پیدا بکند بحث شد، راجع به مفهوم شناسی مسئولیت مدنی و مفهوم شناسی مسئولیت مدنی دولت به نحو اخص بحث و گفتگو شد، راجع به تفکیک میان مسئولیت مدنی دولت و اقدامات حمایتی توسط دولت بحث و بررسی صورت گرفت. خب در جلسه اول راجع به این مقدمات و مبانی صحبت شد، در جلسه دوم یکی از اشکالات وارد بر قانون مسئولیت مدنی کنونی یعنی تفکیک میان تقصیر شخصی و تقصیر اداری مورد نقد قرار گرفت و گفته شد که در پیشنویس قانون جدید این نقیصه مرتفع شده و دیگه چنین تفکیک و تفصیلی وجود ندارد و دولت در همه تقصیر هم از شخصی و اداری ملتزم و متعهد به پرداخت خسارت هست. در جلسه سوم هم اشکال دومی بر مواد مسئولیت مدنی دولت در قانون فعلی وارد شد و اون هم تفکیکی بود که بین اعمال حاکمیتی و اعمال تصدیگری مطرح شده و دولت رو در اعمال حاکمیتی مسئول جبران خسارت ندانسته. خب در پیشنویس مطرح شد، در پیشنویس قانون جدید این تفصیل و تفکیک از بین رفته و مبتنی بر ادله و مبانی فقهی و ادله حقوقی و بسیاری از این ادله‌ای که در این سه جلسه مطرح شد از مجرای عقل و از مجرای سیره عقلا هم کاملا قابل درک هست. از این مجرا این تفصیل و تفکیک در پیشنویس قانون جدید هم از بین خواهد رفت و دولت در تمامی اعمال خودش اعم از حاکمیتی و تصدیگری دیگری در صورتی که منجر به اضرار و زیان اشخاص بشود مسئول خواهد بود.
من خیلی ممنون از حضرت عالی. البته اشاره کردید مکرر در صحبتاتون که مورد از دولت مجموعه حاکمیت هست دیگه، هم از قوه مجریه و قضاییه و مقننه و همه دستاندرکاران. خیلی ممنونم از حضرت عالی. جناب دکتر احسانی فر، پس به زودی این پیشنویس که الان کارش صورت گرفته تبدیل به قانون خواهد شد دیگه، درسته؟ مراحل رو طی میکنه به تبدیل به قانون میشه.
ببینید تبدیل یک پیشنویس به قانون در این لوایح که لوایح قضایی نام دارند، یعنی لوایحی که عمده کار دادگاه ها با این لوایح هست، تا حدی زمان بر هست. این پیشنویس به تازگی نوشته شده و تبدیل اون به قانون شاید مدت مثلا چند سالی طول بکشه، اما اگر که همتی در این کار باشه میشود این جریان رو هم تسریع کرد.
خیلی متشکرم از حضور حضرت عالی جناب دکتر احمد احسانی فروز محترم هیئت علمی پژوهشگاه قوه قضاییه و همینطور از حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسین هوشمند فیروزآبادی که این بزرگوارم عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه هستن، ممنون سپاسگزاریم که حضور پیدا کردن و پاسخگوی سوال ها بودن. از همراهی شما شنوندگان خوب رادیو معارف و برنامه فقه پویا ممنونیم. روزهای دوشنبه، سه شنبه و چهار شنبه 14:50 همراه باشید با فقه پویا. خدا نگهدارتون. الله
تلفن همراه شما رادیوی شما.
پخش زنده رادیو معارف با کیفیت بالا.